أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. یه سؤالی درباره تناسب انشقاق قمر با مسئله قیامه بود که بحثش در تلیعه این سوره مبارکه قمر گذشت و اونجا اشاره شد به این که اگر این انشقاق قمر جزء اشراط الساعه باشد، نظیر طلوع و شمسه من المغرب، خروج دابت من الارض از این سنخ باشد، دیگر معجزه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نخواهد بود، چون جز اشراط ساعه است. مگر اینکه حضرت در اثر علم به غیبی که خدای سبحان عطا کرده است از این جریان خبر بدهد که اون معجزه می شود معجزه علمی حضرت که اخبار به غیب داد. این یه مطلب. اگر جزء اشراط الساعه نباشد و جزء معجزات پیغمبر باشد، تقارنش با اقتراب ساعه از این است که برخی ها فکر می کردن که موجودات آسمانی خرق و التیام پذیر نیست تا مسئله قیامت تر بشود، چون در قیامت مسئله یوم نطو سما که تی سجل کتب هست اذا شمس و کبرت هست و مانند آن. وقتی انشقاق قمر حاصل شد معلوم بشود تصرف در نظام کیهانی هم ممکن است، اونا هم خرق و التیام بپذیرند، اونا هم زوال دارند و مانند آن. اینا مناسبت هایی بود که در آغاز سوره مبارکه قمر آمده با تفصیلاتی که در تلیه بحث گذشت. اما این که فرمود هر چیزی پیش ما به مقدار و اندازه ریاضی، یه بحثی هم دارد که هر چیزی به ارزش معنوی هم هست. غرض این است که دو تا اندازه در اسلام مطرح است، یه اندازه ریاضی که مربوط به مسائل فیزیکی است، یه اندازه متافیزیکی. اندازه فیزیکی همین از کل شیء عنده مقدار یا انا کل شیء خلقناه بقدر، که هر چیزی اندازه ای دارد. اون اندازه متافیزیکی مربوط به قدر و منزله است، چه لیله قدر از اون قبیله و قیمت و کمبر این مایی و حسنو از همین قبیله. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد در نهج البلاغه که سید رضی رضوان الله علیه فرماد این کلام قیمت ندارد، و اون این است که حضرت نفرمود ارزش هر کسی به علم اوست. قیمت و کمبر این مایی علمو نبود، قیمت و کمبر این مایی عملوه نبود، نه ارزش هر کسی به علم اوست، نه ارزش هر کسی به کار اوست، بلکه ارزش هر کسی به هنر اوست. اینی که سید رضی رضوان الله علیه ذیل همین جمله میفرماید این کلام قیمت ندارد که قیمت و کل امرئن ما یحسنه، نه ما یعلمه و نه ما یعمله. ارزش هر کسی به هنر اوست. علم یه وقت است در انسان هست ولی حافظ انسان نیست. عمل گاهی هست و گاهی حافظ انسان نیست. اما اون هنر، اون ملکه نفسانی است. اون زیباکاری رو میگن هنر، که انسان بتواند هر چیزی را در جای خود به کار ببرد، نه بیراه برود نه راه کسی را بندد و هرگز از علم سوء استفاده نکند، از عمل سوء استفاده نکند، از کمالات سوء استفاده نکند. فرمود هر کسی به اندازه هنرش می ارزد. قیمت کل امرئ ما یحسنه. بنابراین اندازه فیزیکی رو اساس کل شیء عنده به مقدار یا انا کل شیء قرارنا به قدر اینا هست. علم مع الادب، ادب مع العلم، دوتایی میشه هنر. به علم تنها نیست، به ادب تنهایی. اگر ادب عالمانه نباشد هنر نیست. این بزرگان گفتن هنر در این نیست که انسان باور کند بهشت و جهنمی هست و آدم خوب باشد و بهشت برود. این یه آدم خوبیه، یه مؤمن خوبیه، نه هنرمند. هنر اینه که انسان جهنم رو ببیند، بهشت رو ببیند. این وصف متقیانه که وجود وارگی هستن میدن و خطبه دارد، هم بر جنه که من قدر آها، هم بر نار که من قدر آها. از اون به بعد این ادیبان ما گفتن خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه جف دل علی نار دخان. حکیم، متکلم، اصولی، فقیه، اینا جف میزنن. مسلمانن، مؤمنن، عادلن، با تقواین، اهل بهشتن، ولی جف میزنن. میگن چون خدا حکیم است، چون خدا عادل است، یه حساب کتابی باید باشد، پس بهشتی هست، جهنمی هست. این حق است، اما علم الیقین است، عین الیقین نیست. اینها دارن حرف میزنن. اگر کسی به خطبه نهج البلاغه رسید و عمل کرد، او هنرمنده. حضرت در اوصاف متقیان نگفت اینا چون حکیمن یا متکلمن یا فقیهن و ثابت میکنن که بهشتی هست، جهنمی هست، باور دارن، عمل میکنن، اینا به مقام کمال میرسن. فرمود مردان الهی کسانی هستند که اینجا نشستن بهشت رو ببینن، جهنم رو ببینن. برخی ها به جای رسیدن که عرض کردن ما قباب زوزه سگان جهنم را هم اکنون میشنویم. این جریان حارس که مرحوم کلینی در جلد دوم کافی نقل کرد همینه دیگه. این حارس خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید. حضرت فرمود به این که خیلی زرد چهره ای چته؟ عرض کرد اصبح دو موقنا. عرض کرد علامات یقین و حقیقت یقین چیست؟ گفت اصبحت و کنی انظر و الى عرش رحمان و بارزا الى اهل الجنه و الى اهل النار. حضرت فرمود عبد نور الله قلبه فثبت. یه بنده هست که قلبش نورانی شد، چون بهش که الان موجوده، جهنم که الان موجوده. این حفرت و من حفر و نیران که تو قبر برزخی دست موجوده، روزت و من ریاض الجنه که قبر برزخی دست موجوده. وجود مارک از تعمیر هم فرمود مردان الهی کسانی هستند که درن میشنوند، گویا میشنوند. اینو بزرگان ما میگن هنر در اینه. خود هنر دان دیدن آتش عیان، یعنی عین الیقین، نه گپ در لعل نار دخان. کسی که آتش نمیبینه ولی از دود به آتش پی میبره، این حکیم است، متکلم است، فقیه است، مقصر است. همین یعنی علم الیقین دارد. خب کسی که دود میبینه پی به آتش میبره، یقین دارد دیگر، حرفی هم درش نیست. اهل سعادت هم هست، یقینا هم اهل بهشته، ولی این کافی نیست، این علم است. اما اگر با ادب قرین شد میشه هنر. هنر اینه که آدم به عین الیقین برسد. همون کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم. این لتربونه که مربوط به بعد از مرگ نیست، که بعد از مرگ کفار هم میبینن. همین ها که جهنم رو منکرن در روز قیامت جهنم رو میبینن. خدا در قیامت نشونش رو میده، فرد اف سحر اون حاضر حاله ببینین جهنم، این بازم میگه سحره. بنابراین اون روز اگر کسی جهنم رو ببینه که هنر نیست، که اون روز کافر هم ببینه. امروز اگر کسی جهنم رو ببینه هنره. غرض این است که این ارزش متافیزیکی است که لیلت القدر تو اون مقیاره قیمت کل امرئ ما یحسن از اون قبیله فتحسر ان للاشیاء مقدارین ولله قدرین. یه قدری است که هر چیزی رو اصول ریاضی خلق شد کل شیء عنده به مقدار که در سوره رعد انا کل شیء خلقناه به قدر که در سوره رعد بس سوره قمره. یکی انا انزلناه فی لیلت القدر است که لیلت القدر خیر من الف شهر. این دیگه اندازه ندارد. اون وقت مردان الهی هم به جایی میرسن که حدشون و مقامشون دیگه حد و حسین ندارد. همین هایی که به کمال انقطاع راه رفتن از اون بعد همونطور دیگه. خب در تدبیرات عالم ذات اقدس اله ضمن این که وسائط را حفظ می کند، یعنی نظام علی و معدول را حفظ می کند، اسباب و مسببات را حفظ می کند، اما دو تا حرف دارد. یکی این که در مقام علم شما بخواهید از سلسله اسباب پی به مسبب الاسباب برسید، ما را در اول صف می‌بینید، ولی این کافی نیست. ولی اگر در اثر این که ذات اقدس اله مع کل شیء لا بمغایره ببینید، ما را به خودتون از اون سببی که همراه شماست نزدیکتر می‌بینید، که در بحث دیروز این در دعای ابو حمید شمالی گذشت. این طور نیست که ما بر اساس نظام علی معلولی بگیم چون تسلسل محال است سلسله هستی به خدا میرسد تا او بشه سرسلسله، فقط او جاش اونجا نیست، او جاش اونجا هست، در وسط هست، در آخر هست، مع کلش هست، لا مغایره. این راه های تفسیریه، اون راه راه علمی حوزه و دانشگاهه که چون تسلسل محال است ما به خدا میرسیم، اما خدا جاش اونجا نیست، او مع کل شیء است، مع کم است عین ما کنتم. این دومی انسان را مراقب و مواظب هست، و این دومی در عین حال که به ما میگوید از اسباب و علل کمک بگیر، به ما میگوید میتوانی بدون توسل هم کمک بگیری. بسیار از این دعاها که خود ائمه دارن از هم اول قسم یاد میکنن به حق پیغمبر و اولاد پیغمبر، بعد میگن خدایا ما متوسل میشیم به پیغمبر و علی و اولاد علی، مخصوصا به این پنجتن. خود ائمه علیهم السلام به این پنجتن متوسل میشن. بعد وقتی این دعا اوج گرفته میگن خدایا به غیر شفیع تو میتونی کمک بکنی. این دو تا راه دارد، هم راه بلا واسطه هست هم راه مع الواسطه. خب اگر به غیر شفیع باشد شما چرا در اول گفتی خدایا تو را قسم میدیم به حق پیغمبر و اولاد پیغمبر؟ پس منشون هم راه دیگه، اون هم راه هست، بلا واسطه هم راه هست، و جمع بین اینها کمال هست، و برای هر کسی هم ممکن هست بلا واسطه بگوید خدا. انسان تنها وقتی به محکمه میره شاید با نتیجه بر نگرده، اما شفیع را که گفتن از شفیع او جناح و بال طائر است. انسان تنها بره شاید با مقصد به مقصد نرسه، اما همراه داشته باشه یقینا به مقصد میرسه. لذا مسئله شفاعت و مسئله توسل اینها میشه یه امر ضروری، میشه یه امری که جدا نافع است، ولی دو تا راه دارد. این دعای ابو حمید سوال میفرمایید، اول خود اینا به اهل بیت قسم یاد میکنن به حق پیغمبر، به حق موسی، به حق عیسی اینا، بعد میگن خدایا ما از این طرف دستمون ممکنه بسته باشد، اما تو که دستت بازه، به غیر شفیع ان یقضی لی حاجتی. ما از این طرف بخوایم به حضور شما بیاییم بالاخره وسیله میخوایم، ولی تو اگر بخوای مشکل ما حل کنی که وسیله نمیخوای که. خب غرض اینه که این کل شیء عنده به مقدار در دو فصل مطرح است، یکی لیله قدری است، یکی افراد عادی است. خب میدونید اونا که لیلة القبریان هرگز به فضل لیلة القدری نمیرسن. اینا که هنر رو در این میدانن که انسان بهشت و جهنم رو میبینن، اینا میگن خیلی ها لیلة القبریان، تو لیلة القبری برو تا لیلة القدری شدی. همونا که میگن خود هنر دان دیدن آتش عیان، میگه آدم تا کی باید حرف بزنه؟ تا کی میخواد بگه لیلة القدر خیر و من عرب شر؟ خب خیر و من عرب شر بشو. هی میگه لیلة القدر خیر و من عرب شر، خب خیلی ها میگن اگر هنر داری خیر و من عرب شر بشو دیگه. یک شبه کار هزار ماه بکن، تو لیلة القبری برو تا لیلة القدری شوی. هی گپ میزنی که لیلة القدر بهتر از هزار ماه هست. خب بله هزار ماه هست، اما به تو چه؟ تو وقتی لیلة القدری میشی که تنهایی بشه هزار ماه؟ این راه ممکنه دیگه. اگر این راه ممکن نبود که قرآن نازل نمی کرد که. این راه ها هست، غرض اینه که هر چیزی اندازه فیزیکیش سر جاش محفوظ، اندازه متافیزیکی سر جاش محفوظ. ما نباید بگیم ما اینقدر میتونیم، نسبت به اون بخشم روحی کم داریم، اون دیگه اندازه مشخص ندارد. ملاحظه فرمودی اینا کلش این خلقنا و قدر، تو بخشای علاله الخلق است، اما و ما امرنا الا واحده کلم هم بالبصر، ما رو بخش عالم امر است. فرمود به این که قول الروح من امر ربی. این بارها بعضیتون رسید که سنایی میگوید بگه چرا کعبه محترمه؟ کعبه رو خواستم با پارچه های طلا و امثال ذالک تزیین کنن در زمان بعضی از خلفا، یا پارچه های ابریشمی بذارن. حکیم سنایی گفت که کعبه را جامع کردن از هوس است. چیکار میخواد بکنید؟ کعبه را که نمیشه مزین کرد با طلا و نقره. کعبه یه دونه زیور داره، یه دونه ارزش داره. کعبه را جامع کردن از هوس است، یا یه بیتی جمال کعبه بس است. کعبه یه دونه زیور داره، و اون یای بیتی است که ذات اقدس را به ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهم فرمود ته را بیتی. این خانه خانه منه. این یه دونه یا کمال کعبه است. تو طلا میخواد چه کنه؟ خب همون یه دونه یا را خدای سبحان به انسان هم داد دیگه، نفخ تو فیه من روی دیگه. لذا همین روایات مرحوم کلینی در جلد دوم کافی نقل کرد که مؤمن مثل کعبه است، اینقدر حرمت داره. احترام مؤمن اینه، خدای ناکرده اهانت مؤمن اونطوره. یه وقت است که مؤمن را فامیلشه، دوستشه، برادرشه، قبیلشه احترام میکنه، از اون قبیل نیست. مؤمن را لایمانهی اگر احترام بکند ثواب احترام کعبه را داره. چرا تو سوره مبارکه نساء فرمود اگه کسی مؤمن را بکشه مخلدی در نار است؟ یه وقت هست یه حساب و اختلاف مالی دارن، دعوا میکنن، خب این باید قصاص بشه دیگه، مسجد کبیره است، این دیگه خلودی در نام نداره که، مسجد کبیره است و قصاص هم هست. اما من یقتل مؤمن متعمدن فجزاه جهنم خالدن، یعنی مؤمن را لایمانهی و اعوذ الله کسی بکشد، ولی همون دیگه این دیگه چیز معصیت های کبیره عادی نیست، این خلود میاره. حالا اگه کسی مؤمن را لایمانهی احترام بکنه، همون روایت است که مرحوم کلینی در جای دوم کافی نقل کرده، مثل که کعبه را زیارت کرده، به کعبه احترام کرده، چقدر ثواب دارد. مؤمن را لایمانهی، نه برای اینکه چون برادر اوست، فامیل اوست، بسته اوست. پس ما یک انا کل شیء خلقناه به قدر داریم که مسائل ریاضی و امثال ریاضی است. یکی به ما امرنا الا واحده داریم، میشه لیلة القدر. اون دیگه کل شیء عنده به مقدار نیست، اون قدرش ذات اقدس اله میدونه. و انسان میتواند لیلت القدری بشود و یک ساعته یا کاری بکنه، یک شب کاری بکنه به اندازه 1000 ماه، این 80 سال، در یک روز کار 80 سال رو انجام بده، این شدنیست دیگه. پس این که فرمود الله الخلق و الامر که در بحثی روز در دو فصل جداگان بحث شد، قدر الله الخلق مشخص است، قدر الله الامر مشخص است. قدر الله الخلق، خلق السماوات و الارض 3 ایام هست، خلق الارض فی یومینه هست، فی اربعه ایام هست، اینا قدر فیزیکیشه. اما عالم امرش رو آیه سوره قدر باید بیان کند. این گفتن حقیقت لیله قدر سوره قدر صدیقه کبرا سلام الله علیه هست، او مشخص میکند که انسان یک شبه میتواند انجام بدهد. پس انسانی که خلق الانسان من طین من ماء مهین کذا و کذا، این برابر انا کل شیء خلقناه بقدر است. اما و نفخت فیه من روحی که مطرح است، جریان لیلت القدر مطرح است. پس این آیه دو فصل دارد، یک فصلش به الله الخلق برمیگردد، قدرش و قدرش مشخصه، یه بخشش به الله الامر برمیگردد، قدر و خصوصیاتش هم مشخص است. اینا که به این بارگاه رسیده اند میفهمد به این که اینا در مقعد صدقن که بخش پایانی این سر است. بعد فهمد ولقد اهلکنا اشیاءکم شیئا، گاهی معنی پیرو است، گاهی معنی شبیهه، یعنی ما اشباه شما، امثال شما را هلاک کردیم، نه که پیروان شما را، چون اونا قبل از شما بودن، دیگه پیرو شما نیستن. بله، منتها حالا اونا تو قلن، دیگران تو ببرکت، اونا تو دامنه اینا هستن دیگر. میبینید مرحوم نجاشی تو رجالشون میگوید این ابا نمر تقویب خب شاگرد امام صادق سلام الله علیه است. چندین روایت از حضرت نقل میکنه. نجاشی میگوید وقتی این ابا نمر تقویب میخواست خدمت امام صادق مشرف بشه، وجود مبارک امام صادق به خدمت گزارش میمود ارغل به سعادت لعبان، برو اون تشک رو پهن کن که عبان رو تشک بشینه. خب مگر فرقی است بین وجود مبارک امام صادق و امام زمان؟ ما تمام آرزوهامون اینه که حضرت ببینیم. خب حضرت همون کار رو نسبت به علمای میکنه دیگه مخصوص عبان که نیست که. حال لازم نیست در جایی باشیم که وجود مبارک امام زمان دستور بده به کارگرش که تشک را برای آقا پهن کنه، هم که عنایت بکنه برای ما کافیه، میشه دیگه. حالا کسی توقع ندارد که شدنی هم نیست که به مقام اونها برسه، که اصلا لیلت القدر فرستادن برای ما دیگه که این همه کار را انجام بدی تا به ثواب لیلت القدر برسی. اونا که خودشون ادل قرآن کریمن، که اگر کسی عدل قرآن کریم بود که دیگه نیازی ندارد به این که در فرمون شب قدر ناله بکنه تا به لحظات برسه. که ما در ایران و امثال ایران قبلا یک ادیبی یا حکیمی که اینجور حرف بزنه نداشتیم، که اسلام که آمد این حرف زد که این کودک یک شبه ره 100 ساله میرود. پس معلوم میشه انسان میتواند یک شبه ره 100 ساله رو طی کنه. این لیلت القدر خیر من الف شهر، خیر من الف شهر میشه 100 ساله، نه فرمود به اندازه الف شهر، که فرمود بهتر از الف شهر. الف شهر یعنی 80 سال، بهتر از 80 سال میشه 100 سال. این طفل یک شبه ره 100 ساله میره. بعد یک بیت از این قصیده به 100 رساله است. این همین داست. خب اینا اگر چون چه چارت کلمه از آیه نباشه، چارت کلمه از روایه نباشه، که این اروا نیست که. پس بنابراین این راه بازه. الان هم وجود مبارکه ولی از این حرف رو ممکنه بزنه. ما توقعمون این باشه همونطوری که امام صادق درباره عبان ابن تقلب به خدمت گزارش اون حرف زد، همون عنایت نسبت ما داشته باشه. مگر عوان علم تقلید چه مقامی داشت؟ درس خوند لله، عمل کرد لله، این روایات رو منتقل کرد به مردم لله. خواهی را ما میتونیم ما چون دیگه اینا که از ما بر میاد که حالا یه وقت است یه کاری معصوم میکند، معصوم زاده میکند، بله اونا مقدور ما نیست، اما این شاگردان اونها را همونا پروروندن دیگه. هیچ فرقی هم که بین وجود مبارک امام صادق امام زمان سلام الله علیه ما نیست که، بلکه حضرت از یک جهتی جامعیتش جهانگیرتر هست. این هست دیگر. غرض این است که اشیا به دو معناست و کل شیء فعلوه فی الزبور که وقتش گذشت. این کل صغیر و کبیر اهم از آن است. کل صغیر و کبیر چه نسبت به علم و عمل و کارهای مردم، چه نسبت نظام هستی، هر چه باشد مستتر است. ان المتقین فی جنات و نهر. این لذت جسمانی و بعد جسمانی و بدن تو جنتن معنیش درست یعنی تو باغن، اما تو نهرن نه یعنی تو آبن، یعنی همه اطرافشون نهره آبه. در سوره زاریات و مانندان دارد عیون، این عیونه معنیش این است که تو چشمه زی هستن که، یعنی اطرافشون چشمه است، تو چشمه زندگی میکنن. ما بگیم تو آب زندگی میکنن یعنی هر طرفشون آبه، تو میوه زندگی میکنن یعنی هر طرفشون میوه است، نه درون میوه هستن یا درون آبن که. این نهر اینه، این احتمال دادن که این نهر جنس باشد، شامل انهار اربعه سوره 47 باشد. یک برخی هم احتمال دادن که این تنوین نهر تنکیر برای تعظیم است، یک نهر بزرگی است که انهار دیگر از او منشعب می شود که اون کوثر است، که اینا تو کوثر غرقند، یعنی اطرافشون را کوثر احاطه کرده. گاهی این کلمه نهر اون نهر بزرگ را میگن که انهار کوچک از اون منشعب می شود، نظیر آیه 249 سوره مبارکه بقره که فرمود فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بالنهر. نو نهر بزرگ است، اینجا هم که تنوین دارد نهرن، این تنوینش تنوین تنکیر برای تعظیم است، گاهی برای تفخیم است، گاهی برای تعظیم است، چون که گاهی برای وحدت امثال ذالک است. اگر این شد دیگه جمع نیست، یک نهر بزرگ است مثل کوثر که فراگیر هست. این بزرگان که به این مقام رسیدن فی مقعد صدق، مستحضرت که بین قعود و جلوس فرق گذاشتن. یه فرق ظاهری است، میگن اون که خابیده بود طرف راست یا طرف چپ یا پشت خابیده بود، وقتی بر میخیزد مینشیند میگن جلسه. کسی که ایستاده است و می نشیند میگن قعده. این یک تفاوت لفظی است که قعود و جلوس مرادف نیستند. اما یه فرقایی که جناب فخر رازی هم برو تعقیب کرد این است که از چند جهت بین قعود و جلوس فرق است. در جلوس مسئله دوام و ثبات نیست، در قعود دوام و ثبات هست. در سوره مبارکه مجادله که وقتی اقلام پیشرفت کرد برای شنیدن سخنهای نورانی حضرت وارد مجلس می‌شدن جا نبود، اونجا دارد تفسده و فعل مجالس، چارزانو ننشینید، مربع ننشینید، یک مسلمانی که تازه وارد شد به او جا بدید، یعنی تنگتر بشینید تا این مهمان تازه وارد جا بشه. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، یعنی وسعت بدید، تنگتر بشینید تا مجلس فسیح و وسیع بشود، دیگه چهارزانو ننشینید، پاتون رو دراز نکنید. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، معلوم میشه این جلوس حرکت پذیره. این یکی. از این دقیق تر و اذا قیل انشذوا فانشذوا، اگر به شما گفتن شما تا الان که سخنان حضرت شنیدید حالا شما برخیزید برید، اینا که آمدن چیزی نشیدن اینا بشنون. این دوتا کار را تو سوره مبارکه مجالد دستور دادن که در مجلس حضرت اولا پا دراز نکنید، چهارزانو ننشینید که زیاد جا بگیره، تنگتر بشینید که تازه وارد جا داشته باشه، پس معلوم میشه جلوس حرکت پذیره. دوم، اگر دید جمعیت زیاد بود و جا کم بود، از جا نیست، شما که یه مدت نشستی استفاده کردید پاشید نوبت به دیگری بذارید. این دو، پس هم جلوس حرکت پذیره هم زوال پذیره. اما قعود نه حرکت پذیره نه زوال پذیره، لذا ثبات نشون میده، میشه قعود صدق. قعود صادق است که ثابت باشد، مثل قدمی صادق است که ثابت باشد. اونجایی که دیگرگونی نیست، اونجایی که ثبات است، میشه قعود صادقانه. این قعود که با ثبات همراه است در سوره مبارکه قاف به صورت دیگری بیان شده. در سوره مبارکه قاف به این صورت آمده است: از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. جناب فخرازی میگوید که برخی ها که فقط به دنبال تفسیر لفظیان در برابر این سوال که چرا قعید فرمود و جلیس نفرمود، گفتن چون آیه بعد عتید دارد، آیه بعد تهید دارد، آیه بعد وعید دارد، آیه 23 عتید دارد، اینا به وزن فعیلن و آخرشون دال هست، اگر می فرمود جلیس با اینا هماهنگ نبود، رعایت سجع کرده. ایشون دارن که البته رعایت سجع جده نکات ادبی خوبی است، اما که اون اصل رعایت نمی کنید. فرشته ها که دو نفرن، یکی طرف راست است یکی طرف چپ، از یه تلق للمتلقیان عن الیمینه و عن شماله، اینا قعیدن، هر کدام از اینها رقیبون عتیدون، نه یکی رقیب است دیگری عتید. این ما یلفظ من قول الا لدیه رقیبون عتیدون، یعنی اینی که طرف راست هست موظف است به تنظیم برنامه های صحیح، این رقیبون عتیدون، یعنی مراقب مستعد و آماده. اونی که طرف چپ قرار دارد اون هم رقیبون عتیدون. رقیب هم که قبلا بحثش گذشت، به کسی بگن رقیب که رقبه بکشد، سرکشی بکند. اون کسی که سرکشی نمی کند، رقبه نمی کشد، نمی بیند که چه خبره، که حتما باید گردن بکشه، سرکشی بکنه تا ببینه کی هست کی نیست، کی آمده کی نیامده، وگرنه رقیب نیست. عتیدم یا عتده است یا عده است، به هر دو معنا معنی آماده. این چونیست که یکی رقیب باشه یکی عتیدون، کل واحد به این دو وصف متصفن، رقیبند عتیدند. خب پس بنابراین ثابتند و نه حرکت دارند که جا به جا بشن، نه زوال پذیرند. از این جهت تعبیر به قعید شده، نه چون رعایت دال و وزن دال و حفظ سج و امثال ذلک. البته اون هم یه نکته هست. خب پس فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ملک هم میدونید که این صحت مبالغه است و مالک تا ملک، ملک قدرت بیشتری دارد. مقتدر هم که بالاتر از قادر هست، اقتدار قوی تر از قدرت هست. خب این نشون میدهد که کسانی که مقرر الهیان به پیش خدا میروند فقط روی بردگی و بندگی است. سلاطین دنیا دو گروه را جذب می‌کنند. یک گروه را که از خدمات اونها استفاده بکنن، یک گروه را برای اینکه از شر اینها محفوظ باشن، اینا را هم جذب می‌کنند. اما ذات اقدس اله هیچ کسی را جذب نمی‌کند مگر اینکه بخواد به اونها احسان بکند. و هر کسی به قرب الهی بار یافت، چون او مقتدر است، خدا حراسی از او ندارد که مثلا او را برای دفع شرش به خود جذب کند. هر کس به بارگاه الهی بار یافت در اثر نیاز به اون بار یافت. این سوره مبارکه ما رو مکرر به حفظ تفسیر و تعلیم قرآن دست کرد که رضیستن و القرآن به ذکر. این کتاب سعاده دنیا و آخرت را به همراه دارد و اعتراف را همین قرآن به همراه خود دارد و حفظ می کند. و لقد یسرنا القرآن للذکر، نور چشم هم می آورد. کمتر کسی با قرآن مأنوس بود که آخرای عمر نور چشمش را از دست داده باشد. برکات فراوان دارد. انشاءالله در خدمت نظام و جامعه اسلامی مشمول دعای ولی عصر باشید. الحمدلله.